شاید گزافه‌گویی نباشه اگر بگیم که در بین رشته‌های مختلف علمی و فناوری و حوزه دانش بشری دو رشته‌ای که خیلی جذابیت دارن حتی برای کسایی که در اون فعالیت نمی‌کنن، یکی ستاره شناسی هست و یکی باستان شناسی. هر دوی این رشته‌ها ما را در مواجهه با رازها و رمزهایی قرار میدن که از سوی به زمان و از سوی دیگه در فضا مطرح هستش. بنابراین طبیعی هست که ما از یک سو می‌خوایم که گذشته خودمون رو بشناسیم، رویدادهای گذشته رو بشناسیم و از سوی دیگه اون چیزی که در آینده منتظر ماست و همینطور جایگاه خودمون رو در جهان بررسی کنیم. اما گاه‌گداری این جذابیت فوق‌العاده برای مخاطبان عمومی و کسانی که در اون رشته‌ها کار نمی‌کنن باعث میشه که در بین بعضی از رشته‌هایی که نزدیک به هم هستن یا موضوعاتی که نزدیک به هم هستن تمایزی قائل نشن، در حالی که اون حوزه‌ها فوق‌العاده از هم جدا هستن. در تقاطع میان ستاره شناسی و باستان شناسی سه تا حوزه مختلف قرار دارن که گاه‌گداری این سه تا با هم دیگه اشتباه گرفته میشن. در چیستا، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به موضوعی از دنیای علم، فناوری و آینده میپردازه، امروز در رابطه با این سه موضوع صحبت میکنیم: ستاره باستان شناسی، باستان شناسی فضایی و فضانوردان باستانی. اجازه بدین این داستان رو با داستان باستانشناسی فضایی شروع کنیم. رشته‌ای کاملا علمی و میان رشته‌ای البته که به کمک و مدد پیشرفت‌های عصر فضا در خدمت باستانشناسی قرار گرفته و یکی از اتفاقا داستان‌هایی هست که به شدت اشتباه گرفته میشه با موضوع دیگه‌ای به نام فضانوردان باستانی یا نمیدونم ملاقات‌های فضایی باستانی که اون در حوزه شبه علمه و ما در آخر این اپیزود بهش می‌پردازیم. اما این یک رشته کاملا علمی هستش. داستان چیه؟ شما به طور طبیعی زمانی که با حوزه باستانشناسی سر و کار دارید نیازمند استخراج بخش‌هایی از مدارک و آثار گذشتگان هستید که ممکنه بخشی از اونها به مرور زمان در واقع از سطح زمین و ساختاری که پیشتر داشتن ناپدید شده باشن، همونطوری که در اثر گذشت زمان بخش‌هایی از آثار باستانی به زیر خاک میره، جنگل‌ها به وجود میان و روی اونها رو میگیرن و نشانه‌هایی که از تمدن‌های پیشین بوده کم کم و کم کم در اثر تحولات زمین و تحولات زمین شناختی یا اتفاقات دیگه مثلا فرض کنید رویدادی شبیه آتشفشان پمپی که بخش‌هایی رو زیر خاکستر فرو برد، نمونه‌های بزرگتری از اون وجود داره، گم میشن. ما به طور سنتی در این بخش از باستانشناسی با این تذکر که باستانشناسی و اون چیزی که به نام رشته علمی باستانشناسی میشناسیم حوزه فوق‌العاده وسیع‌تری رو داره و بخش‌های تئوری داره، بخش‌های نظری داره، بخشی به نام باستانشناسی معاصر داره. منظور من اون بخشیه که در واقع به کاوش آثار باقی مونده از تمدن‌های گذشته و بخشی از آثار فراموش شده میپردازه. برای بررسی این آثار به طور طبیعی اتفاقی که میفته اینه که بر مبنای شواهد، منابع مختلف، باستانشناسان نقاطی رو مشخص میکنن که احتمال داره وجود در واقع نشانه هایی از تمدن‌های پیشین باشه. با حفر گودال‌های کاوشی یا تراشه‌های مختلف سعی می‌کنن که نمونه‌هایی رو به دست بیارن. رفتاری فوق‌العاده نیازمند حوصله، دقت، آرامش و در عین حال نگاه انتقادی به آن چیزی که پیدا میشه، به خاطر اینکه شما وقتی به هر حال یک فصل کامل کاوش رو می‌گذرونید ممکنه که اون چیزی رو که می‌خواید به دست نیارید. این باعث نمیشه، نباید باعث بشه که در واقع نوعی سوگیری اتفاق بیفته، شما تفسیر به مطلوب بکنید اون چیزی رو که پیدا می‌کنید. و همین هم هست که در واقع رشته باستان رو فوق‌العاده رشته جذابی میکنه. اما با رشد فناوری ما ابزارهای تازه‌ای رو به دست آوردیم، از جمله با استفاده از فناوری فضایی در کاوش‌های باستانی در واقع کمک کنیم. یکی از اونها و بدیهی‌ترینشون استفاده از تصاویر ماهواره‌ای بودش. زمانی که بررسی سطوحی که مورد در واقع نظر هستن، مورد مد نظرمون هستن، از روی زمین کار سختیه یا امکانات هوایی ما رو محدود می‌کنه، تصویربرداری‌های ماهواره‌ای فضایی می‌تونه یاری بده به ما که در واقع محل‌های مختلف رو بشناسیم. یا برای مثال استفاده از ماهواره‌هایی که زیر سطح زمین رو سعی می‌کنن بهش نفوذ بکنن، لایه‌های زیرین سطح رو ببینن، یا تراکم برای مثال جنگل‌ها رو بررسی بکنن. این روشیه که در باستانشناسی فضایی ازش استفاده میشه. به عبارتی باستانشناسی فضایی چیز غریبی نیست، استفاده از تکنولوژی فضایی برای مفاهیم باستانشناسیه. ما نمونه های زیادی رو ازش داریم، برای مثال استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در مناطق مورد حفاری در مصر، از جمله نزدیک اهرام بزرگ، که باعث شدش که مناطقی رو در زیر سطح پیدا بکنیم که اینها ممکنه که در واقع چگالی کمتری نسبت به محیط اطرافشون داشته باشن، به این معنا که شاید حفره هایی در اون باشه، تونل هایی در اون باشه. برخی از اینها منجر به نتیجه شدن. یکی دیگه از نمونه های زمانی بودش که با کمک تصاویر ماهواره ای از روند جنگلزایی و جنگلزدایی در جنگل های آمازون ما متوجه شدیم که در بخشی از این احتمالا یک تمدن باستانی پنهان بوده. همینطور استفاده از طیف وسیع‌تری از طیف الکترومغناطیس، یعنی بخش فراتر از نور مرئی، حالا چه فروسرخ چه بخشای دیگه، کمک میکنه که ما از زوایای دیگه بتونیم یک منطقه رو بررسی کنیم. به همین دلیل دقت کاوش هامون افزایش پیدا میکنه، حتی در جاهایی که ممکنه کاوش سنتی یا کلاسیک کار سختی باشه، ما حداقل میتونیم داده های اضافه ای رو با کمک وضعیت در واقع نگاه از فضا به دست بیاریم. باستانشناسی فضایی یک رشته کاملا علمی و در واقع یک شاخه از باستانشناسی هست، همونطوری که در روی زمین هم باستانشناسی امروز از روش های مختلفی استفاده میکنه. ما امروز از لرزه‌نگارها استفاده میکنیم، در واقع امواج رادیویی رو به زیر سطح میفرستیم، بازتاب اونها رو بررسی میکنیم. همین چند هفته پیش بودش که با کمک چنین روشی، در واقع با کمک یک روش رادیویی، گروهی از محققان متوجه شدن که در بخشی از آرامستانی که در نزدیکی اهرام ثلاثه مصر قرار داره، یک منطقه شبیه به حرف ال انگلیسی وجود داره که پیشتر ناشناخته بود. حالا بعد از این میتونن برن سراغ بررسی اون. با درباره بررسی برخی از ساختارهای سنگی از جمله دوباره اهرام مصر استفاده شده، از جمله راجب برخی از معابد آمریکای جنوبی استفاده شده و جاهای مختلف استفاده میشه. و حالا با رشد و توسعه تکنولوژی فضایی این میتونه که یک ابزار دیگه و یک لایه ابزار کمک کننده به این کاوش رو در اختیار باستانشناسان قرار بده. این کاملا در واقع یک شاخه علمی و البته میان رشته‌ای هست که بین صنایع فضایی، تکنولوژی و باستانشناسی قرار میگیره. دیگری وجود داره که ما اون رو به نام ستاره باستانشناسی یا آرکئاسترونومی میشناسیم. این یک حوزه میان رشته‌ای هست که به خصوص در چند دهه گذشته رشد پیدا کرده و متفاوت با باستانشناسی فضایی هست. کاری که ستاره باستانشناسی انجام میده اینه که در واقع با کمک دو رویکرد مختلف، یک رویکرد کتابخانه‌ای و رویکرد تئوری هستش، رویکرد دیگه ممکنه که رویکرد عملی و میدانی باشه، میاد و به سراغ پاسخ دادن به این سوال میره که گذشتگان ما، افرادی که در گذشته های دور میزیستن، چگونه نگاهی رو نسبت به آسمان داشتن، چگونه آسمان رو درک میکردن و میفهمیدن، و از اون مهمتر آیا چنین در واقع برداشتی رو در آثار خودشون به جای گذاشتن. این یک بخش داستان هست. بخش دوم داستان این هستش که سعی میکنه با کمک برخی از رویدادهای نجومی که امروز ما با دقت خوبی میتونیم به دست بیاریم که چه زمانی بوده، برخی از حوادث تاریخی رو بازنگری کنه و زمانش رو در واقع اگر شکی در موردش وجود داره دقت بیشتری بهش بده. بنابراین این شاخه هم یک شاخه میان رشته‌ای هست که البته این بار وسیع‌تر هست، یعنی هم باستانشناسان، هم مورخان، هم ستاره شناسان و ریاضیدانان و انبوهی از رشته‌های دیگه میتونن کنار هم جمع بشن و این حوزه رو پیش ببرن. مجدداً این حوزه یک حوزه علمی دقیق هست و متعهد به تمام اون چیزی است که علم و علم مدرن از اون صحبت میکنه، نظریه میده، میتونه باطل بشه، فرضیاتش رو تست میکنه. بیا چند تا مثال در این زمینه رو با هم بررسی بکنیم و نگاه بکنیم. مثال های معروفی هستن. برای مثال شاید یکی از معروف ترین بناهایی که در حوزه بحث های ستاره باستان شناسی قرار میگیره بنای معروف استونهنج باشه، سنگ افراشته های غول پیکری که در انگلستان قرار دارن و یکی از نمونه های شاخص سنگ چین های دایره ای هستن که به نظر میرسه کاربرد نجومی داشتن. حالا اینجا باید یه لحظه توقف کنیم، به خاطر که یکی از خطاهایی که ممکنه در ستاره باستانشناسی یا حداقل ستاره باستانشناسی آماتوری اتفاق بیفته اینه که ما هر بنایی رو که میبینیم که به نوعی با برخی از جهتگیری‌های نجومی همراهی داره، اون رو نسبت مستقیم بدیم به اینکه سازندگان اون بنا قصد کاربری نجومی داشتن. در سالهای اخیر در ایران شما این رو بارها و بارها میبینید. برای مثال ما هر بنایی رو که شاید پیدا بکنیم که در راستای جهت شمال جنوب شرق غرب ساخته شده باشه و احیانا پنجره‌ای به این سو داشته باشه، بلافاصله میگیم یک رصدخانه بوده، یک رصدگاه بوده، یک نمیدونم تقویم بوده. باید در نظر داشته باشیم که وقتی میگیم که رشته ستاره باستانشناسی یک ساختار میان رشته‌ایه، اینه که زمانی که ما به یک چنین فرضی میرسیم و مثلا میبینیم که آره از نظر ریاضیاتی شما اگر بنای X در فلان جا رو بردارید و نگاه بکنید، خورشید در هنگام اعتدال بهاری، نوروز یا اول در واقع پاییز از مثلا پنجره جهت شمال و جنوب طلوع و غروب میکنه. این به تنهایی کافی نیست برای اینکه بگیم این یک بنای نجومی بوده یا کارکرد نجومی داشته، بلکه اینجا ما باید بریم در واقع باستانشناسان، تاریخدانان، کسانی که سابقه بنا رو دارن میان نگاه میکنن ببینن که آیا چنین چیزی اصلا معنیدار بوده، آیا سندی داریم از این، آیا اصلا اون دوره نیازی به این بوده یا نبوده. در مورد استونهنج هم به همین ترتیب هستش. بر اساس انبوهی از تحقیقاتی که انجام شده، ما امروز میدونیم که برخی از جهتگیری‌های خاص در طراحی اون به کار رفته، جهتگیری‌هایی که با کمک اون میشه ساختار تقویمی مشخصی رو استخراج کرد. حالا سوالی که پیش میاد این هستش که آیا سازندگان اون از این ابزار به عنوان یک بنای تقویمی یا تعیین زمان استفاده می کردن یا با علم به این که چنین جهتگیری هایی ممکن بوده کاربردی آینی برای اون بنا ایجاد کرده بودن؟ دوباره این دو تا مسئله متفاوته. نمونه دیگه که وجود داره این هستش که برای مثال ما در برخی از آرامستان های باستانی، مقابر باستانی، جهتگیری جنازه ها رو میبینیم که به سمت خاصی قرار گرفته و بعد میبینیم که در روز خاصی که برای اون فرهنگ مورد احترامی بوده یا مورد اعتقادی بوده، در روز مشخصی خورشید از اون جهتی که جهت چهره مردگان هست طلوع میکنه و بنابراین برای بزرگ داشته اون، برای اینکه در واقع اونها رو گرامی بداریم یا گذر اونها به جهانی دیگر رو آسون بکنیم، در هنگام تدفین اونها رو در این راستا قرار میدادیم. گاهگداری ما به سراغ متون باستانی میریم، از کتیبه های باقی مونده، ابزارهای باقی مونده یا متن‌های باقی مونده و سعی میکنیم با کمک اون اولا بفهمیم که آیا گذشتگان ما درکی از برخی از پدیده‌های نجومی داشتند، یا گاهگداری به این سوال جواب بدیم که زمانی که اشاره به رویداد نجومی میکنن اون چه تاریخی بوده و چه زمانی اتفاق افتاده. برای مثال ممکنه که ما در مجموعه از کتیبه ها ببینیم که نوشته شده که همزمان با وقوع فلان حادثه فلان پدیده نجومی اتفاق افتاده، اما تاریخ دقیق اون رو نمیدونیم. حالا با کمک محاسبات ریاضی و نجومی سعی میکنیم که ساعت دقیق، تاریخ دقیق رو پیدا کنیم. برای مثال زمان فتح بابل به دست اسکندر چه زمانی بوده؟ برخی از در واقع کتیبه ها اشاره به برخی از رویدادهای نجومی میکنن، با کمک اون ما میتونیم این زمان رو دقیق تر تخمین بزنیم. مثال خیلی معروفش در واقع جنگ مادولیدیه هست که ما در اپیزود مربوط به خورشید گرفتگی هم به اون اشاره کردیم. گفته میشدش که در واقع به خاطر یک خورشید گرفتگی این جنگ در واقع متوقف شد و به صلح انجامید. بررسی هایی که ما انجام میدیم بر مبنای تاریخ اون دوره و خورشید گرفتگی هایی که در اون منطقه قابل رؤیت بوده، حالا با دقت حتی ثانیه میتونیم بگیم که چه زمانی این کسوف رخ داده، بنابراین این جنگ اگر اون روایت صحیح باشه در چه زمانی متوقف شده. برخی اوقات ما به سراغ متون میریم. برای مثال اگر شما متن یشتار، کتاب بخشی از کتاب مقدس ایران باستان، بخشی از اوستا رو خونده باشید، یا مثلا کتاب بندهش که روایت متأخرتری از اسطوره های ایرانی هستش، به خصوص در تیشتریش که داستان مقابله ایزد تیشتر که نمادش در آسمان شب ستاره شباهنگ یا شعرهای یمانی هست و نماد و ایزد موکل بر باران و بارندگی هست. با دیوی به نام اپاش رو میبینید که نماد و در واقع دیو موکل بر خشکسالی هست. داستانی رو روایت میکنه که میتونیم ازش استفاده کنیم و فرضیاتی رو مطرح کنیم. برای مثال داستان میگه که زمانی که شباهنگ در آسمان صبحگاهی ظهور میکنه، اوایل تیر ماه، اواسط تیر ماه که در واقع ماه تیر هم در اصل به نام ماه تیشتر هستش، بعد از اینکه با مدت زمان مشخصی میگذره با اپوش مبارزه میکنه، او رو شکست میده و اما هنوز فصل بارندگی های ایران شروع نمیشه و فصل بارندگی ایران چند ماه بعد آغاز میشه. در متون مقدس اشاره شده که در این بازه زمانی تیشتر به جنگ موجوداتی به نام پریها میره که در آسمان ظهور و بروزشون به شکل شهاب هستش، مثل در واقع شهابایی که در آسمان میبینیم. این نشونه در واقع جنگی هستش که بین تیشتر و این موجودات اهریمنی به نام پریها صورت میگیره. زمانی که ما میایم نگاه میکنیم که پایان نبرد تیشتر و اپوش بر مبنای متن اسطوره‌ای و از نسبت به زمان طلوع تابستانی ستاره شباهنگ کی بوده، میرسیم مثلا به اوایل مرداد ما و آغاز فصل بارندگی ها رو اگر نگاه بکنیم در اون دوره حدود آبان ماه اواسط مهر و آبان خواستش. این رو به تطبیق بدیم با آنچه که در آسمان میدونیم، برای مثال ما امروز میدونیم که این بازه زمانی در بردارنده یکی دو تا بارش شهابی خیلی درخشان هست، از جمله بارش شهابی برساوشی در مرداد ماه که یکی از بهترین بارش های شهابی سالان است. آیا ممکنه که کسانی که این متن رو نوشتن و این داستان رو تفسیر کردن آگاه بودن از این که در این بازه زمانی تعداد شهاب هایی که در آسمان دیده میشه بیشتر از بقیه ایام هست و این رو نسبت دادن به نبرد تیشتر و اپوش؟ این سوالیه که در حوزه ستاره باستانشناسی میتونیم بپرسیم و راجبش فکر بکنیم. گاهگداری ما برای حل معماهای ستاره شناسی به متون باستانی رجوع میکنیم. یکی از معروفترین اونها داستانی است که به نام معمای تغییر رنگ ستاره دوباره شباهنگ یا تیشتر یا شعرهای یمانی مطرح هستش. در دوره گزارش هایی مطرح شده از اینکه این ستاره رنگش تغییر کرده. یکی از اسنادی که برای نشون دادن اینکه هرچه اتفاقی که افتاده اتفاق موقتی بوده و دائمی نبوده، ممکنه تحت تاثیر جو زمین بوده باشه، ممکنه تحت تاثیر یک پدیده موقت بوده، اشاره دوباره به متنی مثل اوستاست که اونجا هم مثلا این ستاره رو با رفس ستاره‌ای با فروغ تابنده سفید ارزیابی میکنه. همونطور که گفتم این رشته با استفاده از در واقع به خدمت گرفتن دانسته های رشته های مختلف با تمرکز بر دو حوزه تئوری و حوزه نظریه، حوزه کتابخونه‌ای و حوزه میدانی در واقع سعی میکنه به خیلی از سوالاتی که ما درباره نگاه گذشتگانمون با آسمون داشتیم، همینطور آن چیزی که میتونیم برای افزایش دقت تاریخ نگاری بدونیم استفاده میکنه. نکته خیلی مهم همونطور که قبلا هم اشاره کردم اینه که بخصوص کسانی که به طور ذوقی علاقمند این حوزه هستن، که خب به دلیل اینکه هم باستان شناسی هم ستاره شناسی جزو رشته های فوق العاده محبوب هستش، باید به شدت محتاط واردش بشیم. به این دلیل که یادمون باشه این رشته اگرچه میان رشته ایه اما حوزه علمیه، بنابراین ما باید به تمام قوانین بازی علم احترام بذاریم. همونطور که به عنوان مثال اشاره کردم، اگر دیدیم که یک سازه ای هستش که در یک روز مشخص از سال یک سایه مشخصی رو ایجاد میکنه، این به تنهایی کافی نیست برای اینکه اون بنا رو یک بنای رصدخانه‌ای یا باستانی یا نمیدونم تقویمی باستانی بدونیم. نیازمند این هستیم که مراجعه کنیم به متون برای مثال تاریخی، به کشفیات باستانشناسی اون دوره، به درکی که از اون دوره داریم و اینها رو کنار هم قرار بدیم. به همین دلیل میگیم ساختار میان رشته‌ایه. شاید یک باستانشناس تخصصی تخصص نجومی یا ریاضیاتی برای حل این مسئله نداشته باشه، قطعا یک ستاره شناس آماتور حرفه‌ای یا یک ریاضیدان تخصص باستانشناسی نداره، شاید نفر سومی رو برای فرهنگ‌های قدیمی لازم باشه، زبانشناسی لازم باشه که ما اینها رو بتونیم جواب بدیم. بنابراین مراقب باشید، اگرچه خیلی وسوسه انگیزه اما یادتون باشه شما اگر ابعاد خونه‌تون هم در نظر بگیرین، اتاقی که دارین همین الان گوش می‌کنید یا کار می‌کنید یا ماشینی که توش نشستید و این رو به هر حال ضبط تقسیم در یه چیزایی بکنید، احتمالاً یه تناسبی با یه سری اعداد و ثابت‌های به دست میاره. این به این معنی نیستش که خونه شما یا جایی که دارین گوش می‌کنین یا ابزاری که دم دستتون بر مبنای مقیاس های کیهانی ساخته شده. داستان سوم اما داستان فوق العاده جذاب ولی به طور مطلق غیر علمی هستش. داستانی که عموما تحت عنوان فضانوردان باستانی مطرح میشه برای کسایی که همسن و سال ما هستن و اصلا نپرسید که این همسن و سال یعنی چی. شاید آشناییشون با این یا ترویجش با این رو با مجموعه آثار شخصی به نام اریک فون دنکن تجربه کرده باشن. نویسنده ای که اگرچه نه باستان شناس بود، نه ستاره شناس بود، نه متخصص فضایی بود، اما به واسطه ی علاقه ای که داشت و به واسطه قلم فوق العاده جذابی که داشت و داستانگویی شبیه معماگونه ای که مطرح میکرد شبیه یک داستان کاراگاهی، فوق العاده مخاطب وسیع رو در سراسر دنیا پیدا کردش که در ایران مجموعه ای از کتابهاش منتشر شده. شاید معروف ترین کتابش چه در ایران چه در سایر نقاط دنیا عرابه خدایان باشه و بعد از اون انبوهی کتاب مشابه در آوردش و شما رد و اثر در واقع اون تفکر پاپولارایز شده یا عمومی شده یا ترویج شده فون دنکن رو هنوز که هنوز میبینید. تا چند سال گذشته سریالی پخش میشدش در شبکه هیستوری ساخته شده بود، فکر میکنم که چند تا شبکه فارسی زبان همون رو ترجمه کردن چه در ایران چه در خارج ایران منتشر کردن که افرادی میمدن میشستن و صحبت میکردن درباره این که مثلا فرض کنید که این بنا رو دیدین اینجا، ما که الان نمیدونیم چجوری ساخته شده، پس کار فضایی ها بوده. خلاصه این ایده میگه که در زمانی بسیار دور موجودات فضایی هوشمند به دیدار زمینی ها اومدن و به ما کمک کردند که بخشی از تمدنمون رو بسازیم و رشد کنیم. برای مثال اهرام مصر ساخته دست فضایی هاست یا با کمک اونها ساخته شده، استونهنج رو فضایی ها ساختند و و امثال ها. گاه گداری اینها اینقدر پیش میرن که در واقع ایده این که این افراد فرودگاه هایی رو روی زمین ساختن مانند دشت نازکا در آمریکای مرکزی که برای فرودشون استفاده بشه و این ایده به قدری جذابه که بارها و بارها بازتولید شده. برای مثال شما کسانی که علاقمند به مجموعه فیلم‌های بیگانه باشن می‌بینن که در یکی در پریکوئل اصطلاحاً این مجموعه که ریدلی اسکات ساخت به نام پرومتئوس در واقع استفاده می‌کنه از همین مفهوم ستاره شناسان در فضانوردان باستانی و چیزی مشابه خطوط نازکا رو ترسیم می‌کنه برای پیدا کردن اون موجودات. اما این داستان از کجا میاد و ماجرا به چه ترتیبی هست؟ آیا صحتی درش وجود داره؟ آیا در واقع باید اون رو جدی گرفت؟ جواب قطعی اینه که نه. نه به این دلیل که این امکان به طور مطلق وجود نداره، نه به این دلیل که روشی که افرادی که اون رو ترویج میکنن دارن مطرح میکنن روش علمی نیستش. خود اریک فون دنکن اگرچه بعضی ها از همکاران ما در واقع معتقدن که حتی آوردن نامش گناه محسوب میشه و این یکی از مروجان شبه هم هست، به نظر من اتفاقا سوالهای خوبی رو مطرح میکنه. یعنی تا جایی که سوال رو مطرح میکنه کار درستی رو داره پیش میره. یعنی میاد میگه که خیلی خوب، ما یه نقشی رو داریم. برای مثال او البته در مورد جاهای دیگه مثل آمریکای مرکزی و مصر میگه من میخوام اینو تبدیلش کنم به یه نمونه ایرانی. برای مثال شما نماد معروف فروهر رو در نظر بگیرید. نماد فراوهر چه شکلی هستش؟ یک شخصی است درون یک ساختاری نشسته که دو بال از دو طرفش بیرون اومده، دو ساختار چرخ مانند زیرشه، در پایین بخشی از دوم یا حالا هرچی که هستش شبیه خروجی و اگزوز یک سفینه است و ما میبینیم که این شخص یک ساختار دایره‌ای شکل مثل یک کنترل کننده یا فرمون رو هم به دست داره. شما اگر یه ذره به ذهنتون اجازه بازی بدید میتونید بگید که خب این یک سفینه تک نفر است با دو تا بال، با نمیدونم چرخهای فرود، با موتوری که اینو در واقع بالا میبره، اونم که فرمونش دستشه. سوالی که فون دنکن در موارد مشابه مطرح میکنه اینه که این چیه؟ یعنی که برای مثال اهرام مصر ما نمیدونیم چطوری ساخته شده. برای مثال اگر ما یک کتیبه رو در آمریکای مرکزی میبینیم که در اون اشاره شده به مثلا فرض کنید یک نقشی کشیده شده که شبیه یه فضانوردیه که توی یه سفینه نشسته، این چیه؟ یا مجسمه های جزیره ایستر قراره چی رو به ما بگن؟ یا زمانی که برای مثال در کتاب عهد عتیق مکاشفاتی مثلا مکاشفات حزقیال نبی رو میبینید که اشاره میکنه به اینکه خدایگان در عرابه آتشین فرود اومدن در کنار فرات و نمیدونم وقتی بیرون اومدن لباسی در تن داشتن که مثل خورشید می‌درخشید، صورتشون پنهان بود، دوتا شاخک کوچیک داشتن. خب اینها در واقع میگه که مگه این شبیه لباس فضایی نیست؟ تا اینجا هیچ ایرادی نداره. سوال پرسیدن هیچگاه نه منعی داره نه ممنوعیتی. مهم قدم بعدیه که اشتباهی که فون دنکن و بقیه پیروان این حوزه انجام میدن و اون اینه که از سوال این که این چیست و نکته احتمالی که ما هنوز توضیحی براش نداریم، بلافاصله میپرم به این که پس فضانوردان باستانی اومدن. اگر من امروز نمیدونم که البته میدونیم اهرام مصر چطور ساخته شده، پس فضایی ها اون رو ساختن. اگر من مثلا در این لحظه مشخص نگاه دقیقی ندارم از اینکه چطور در واقع ساکنان اون زمان انگلستان سنگ افراشته های عظیمی مثل استونهنج رو برداشتن و بلند کردن و ساختن، پس فضایی ها این کار رو کردن. اگر من امروز نمیدونم که انگیزه سازندگان خطوط نازکا لاین یا نازکا در پرو چی هستش، پس فضایی ها اومدن این رو ساختن. این جهش جهشیه که سوال معقول رو تبدیل به تئوری توطئه، تبدیل به شبه علم میکنه و اینجاست که دچار مشکل میشیم. مطمئنن جامعه علمی و تمام دنیا بی‌تاب شناختن و پیدا کردن موجود هوشمند یا حتی غیر هوشمند غیر زمینی هستند، اما مسیر مشخصی رو براش داره. کاری که در واقع علاقمندان به فضانوردان باستانی انجام میدن، انجام دادن این جهش غیر ممکن هستش. بنابراین سوال ها سوال های خوبیه، اما برای پاسخ دادنش به دنبال جواب منطقی باید بگردیم کسانی که سالها درش کار کردن، و ما نمیتونیم بگیم که چون من نمیدونم این چیست پس کار فضایی هاست. این همون اشتباهی که در حوزه اشیای پرنده ناشناس انجام میشه، زمانی که میگیم که ما شیء رو در آسمون دیدیم که نمیدونیم چیه، پس بشقاب های پرنده فضایی هستن. بنابراین این رو باید در نظر گرفتش، و به خصوص به خاطر شباهت اسمی که داره بین باستانشناسی فضایی که یک روش میان رشته‌ای علمی هست و استفاده از تکنولوژی فضایی برای کاوش‌های باستانی، گاهگداری این رو به افکار عمومی رو به اشتباه میندازه که این روش و این باور که یک باور شبه علمی و باور در واقع در زیر شاخه‌های تئوری توطئه هست، جنبه علمی داره که این گونه نیست. در حال هر دو رشته باستانشناسی و ستاره‌شناسی رشته‌های فوق‌العاده جذابی هستند که ما میتونیم تحت نظر کسانی که سابقه کار کردن در اون رشته‌ها رو دارن و منابع معتبر ما هستند، در عصری که شایعات و خرافه‌ها و شبه علم‌ها زیاده واردش بشیم به طور درست. اتفاقا در هر دو رشته فرصت همکاری‌های افراد ذوقی کار زیر نظر افراد حرفه‌ای وجود داره، و شاید دو تا از مهمترین رشته‌های علمی باشه که ما باهاش مواجه هستیم از نظر جذابیتی که داره و اینکه چطور تخیل و ذهنیت ما رو به خودش مشغول میکنه. تنها باید یادمون باشه که اگرچه هر سوالی محترمه، اگرچه پرسیدن هر سوالی حق همه ما هستش، اما این سوال الزاماً لازم نیست به اون جوابی که ما علاقه داریم برسه، و پریدن از سوال به جواب پیشفرض کار خطاییه که میتونه هر روند علمی رو تبدیل به شبه علم بکنه. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید. من پوریا ناظمی، میزبان شما در این پادکست از مجموع پادکست های رادیو فردا هستم که هر دوشنبه سعی میکنیم داستانی از دنیای علم، فناوری و آینده رو براتون تعریف بکنیم. تا چیستای دیگر، مراقب خودتون باشید.